ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمت صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را هم داره. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید به کسی اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افکنی در افغانستان حضور داشته باشد. 14 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولایت دایکندی امروز کشته شدند و درگیری های سنگین میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ وارد سومین روز شد. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت مذاکرات بین افغانان اکنون فرصت مناسب را فراهم کرده تا با جنگ ودا گفته شود.
We do not want a terrorist footprint in our country.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ماست تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد.
عبدالله عبدالله دیروز به اسلام آباد رفت و قرار است امروز با عمران خان صدر اعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید باجوال لوی درستی زوردوی پاکستان دیدار کند. سخنان آقای عبدالله در حال است که به اساس گزارش چند ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی و چند صد جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در افغانستان فعالیت میکنند. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. دفتر والی دایکندی از کشته شدن 14 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت خبر می‌دهد. نصرالله غوری سخنگوی والی دایکندی بر رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز انگام رخ داد که یک موتر مسافربری در روستای سلیمان آباد ولس والی کجران با ماین جاسازی شده برخورد. آقای غوری افزود که 3 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. به گفته یک منطقه‌ای که امروز شاهد انفجار ماین بود تحت کنترل طالبان است، تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می‌دهد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان به شورشیان وارد شده.
دشمن تا تقریبا 3 نفر تلفات
23 تن از دشمنان کشته و زخمی شدند. 18 جسد آنها در میدان نبرد باقی مانده. 5 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
شدید زخمیان لری.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما یک شنبه مقام های افغان تایید کردند که نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در محاصره طالبان قرار گرفتند. پیش از این زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان هفته گذشته گفته بود که 28 پلیس از سوی طالبان در این ولایت کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری های شدید میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی نگورنو قره‌باغ وارد سومین روز شد، در حالی که جامعه جهانی خواهان توقف فوری جنگ شده دو جانب هم دیگرشان را به دامن زدن نبردها متهم می کنند. تا حال از کشته شدن 10 تن در نتیجه درگیری ها خبر داده شده. وزارت دفاع آذربایجان می گوید اردوی ارمنستان منطقه داشکیسان را هدف آتش توپخانه قرار داده، اما باکو این اتهام را رد میکند. از سوی دیگر وزارت دفاع ارمنستان میگوید جنگ در حال حاضر به شدت ادامه دارد. انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت امروز نشست اضطراری را در مورد بررسی وضعیت جنگ در نگورنو قره‌باغ برگزار کند. رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده که برای میانجیگری در حل بحران بلاروس هر گونه همکاری خواهد کرد. امانوئل مکرون این را امروز در دیدار با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس در لیتوانیا گفت. تیخانوفسکایا هم تایید کرد که رئیس جمهور فرانسه تعهد سپرده تا برای حل بحران روان در بلاروس همکاری کند. از جانب دیگر گیتانا نوسدا رئیس جمهور لیتوانیا در کنار همتای فرانسویش به خبرنگاران گفت انتخابات بلاروس که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد عادلانه نبوده.
الکساندر لوکاشنکو در انتخابات برنده نشده. انتخابات غیر عادلانه بود و مداخله هم شده است. تا هنگامی که انتخابات دوباره در بلاروس برگزار نشود، ما لوکاشنکو را به حیث رهبر مشروع پذیرفته نمیتوانیم.
با آنکه الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات 9 اگست می داند، مخالفان با راه اندازی اعتراض ها می گویند که در انتخابات تقلب شده و به گفته آنها سویتلانا تیخانوفسکایا برنده انتخابات بوده. و در ادامه لیگ کرکت هند IPL امروز تیم های دهلی کپیتالز و سان رایزرز ایدرآباد با هم به میدان می روند. هر دو تیم بازی را ساعت 6 امروز به وقت ابو دبی آغاز خواهند کرد. در تیم سان رایزرز ایدرآباد دو بازیکن افغان راشد خان و محمد نبی هم بازی میکنند. این تیم یک مرتبه در سال 2016 قهرمان لیگ کرکت هند شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. آخرین تحولات در سفر رئیس شورای مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان. در جریان سفر به پاکستان آقای عبدالله گفت مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است.
The current talks offer the best hope to put the war behind us using patience.
چرا باید اکنون به نقش مثبت پاکستان در پروسه صلح افغانستان امیدوار باشیم؟ یک تحلیلگر میگوید
مجبوریت های اقتصادی، مجبوریت های نظامی و مجبوریت های سیاسی پاکستان هوا می داره که به تمام تقاضاهایی که جامعه جهانی دست خصوصی را به دردگاه در رابطه به قضیه مورستان لبک روید.
موارد نو مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و آغاز واکسینیان. ویروس کرونا تا چه حد بر شیوه زندگی و میزان اقتصادی مردم تأثیر کرده است؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در پاکستان است و باسم با مقامات این کشور ملاقاتهای خود را دوام میدهد. نصرت پارسا را از پاکستان در خط تلفن داریم با تازه های از سفر آقای عبدالله. پارسا صاحب.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، عبدالله عبدالله که سرگرم دیدار از پاکستان است و امروز پیش از چاشت امروز سخنرانی که داشت در مرکز انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان، در اونجا یک بار دیگه از پاکستان خواست که همکاری بکنه مراوند صلح افغانستان را و همچنان نقش پاکستان را در آغاز گفتگوهای صلح در قطر برجسته خواند و سپاسگزاری کرد از پاکستان. و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم وعده همکاری برای افغانستان در قسمت روند صلح داد. همچنان آقای عبدالله عبدالله بعد از سخنرانی که در انستیتوت داشت بعدن به دیدار رئیس مجلس سنای پاکستان رفت و باز هم دو طرف در مورد موضوعات مرتبط به صلح صحبت کردن، مرتبط به مسئله مشکلات مهاجرین، موضوع مشکلات صدور ویزا برای افغانها. و همچنان در این سفر قرار به این شد که پاکستان اطمینان داد که مسیر گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای رفت و آمد باز خواهد شد. و همچنان دیدار با عمران خان نخست وزیر و جاوید قمر باجوه لیدر ستیز پاکستان هم شامل برنامه کاری عبدالله عبدالله است که این دو دیدار هم امروز صورت گرفته و جزئیات بیشترش تا هنوز با ما شریک نشده. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، نصرت پارسا بود، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، که در سفر با رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله در پاکستان با او همراه است و قرار معلوم رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کرده و سخنرانی هم داشته در مرکز تحقیقات استراتژیک و گفته که مذاکرات صلح امیدهایی را برای پایان جنگ در افغانستان به وجود آورده است. آقای عبدالله در این سفر رسمی در مورد نقش پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان گفته زمان آن فرا رسیده که دو کشور به جای سر دادن شعار و تیروهای توطئه فصل تازه در رابطه خود باز کنند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش نه تنها دخالت در امور داخلی افغانستان نمی کند، بلکه بر روند صلح این کشور کمک می کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را مهم خواند و به ادامه آن اظهار امیدواری کرد. آقای عبدالله گفت که افغانستان و پاکستان به آینده بهتر نیاز دارند و برای برآورده شدن این خواست مردم صلح در افغانستان باید تامین شود. آقای عبدالله به گذشته استراتژی پاکستان در مورد افغانستان اشاره کرد و آن را تئوری توطئه خواند، اما اکنون خواستار گشایش اصل جدیدی در روابط دو کشور شد.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ما است تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد. اکنون زمان آن فرا رسیده که ملت های ما در انتخاب استراتژی که خود تجدید نظر کنند، مشکلات و منافع مشترک ما را معرفی کنند و دریابند که صلح و ثبات در افغانستان یا هر کشور در آسیای مرکزی و جنوبی پیام مثبت برای همسایگان و منطقه دارد.
بیشتر گفتگوهای آقای عبدالله بر روابط افغانستان و پاکستان متمرکز بود، اما وی همچنین به مذاکرات صلح در قطر اشاره داشت. آقای عبدالله در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح افغانستان در قطر آغاز شود و افزود که ادامه این مذاکرات زمینه را برای پایان جنگ در افغانستان فراهم کند. اما واکنش پاکستان در برابر این خواستهای افغانستان چه بوده است؟ شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. آقای قریشی با اشاره به سیاست پاکستان در قبال افغانستان گفت که نباید از گفتن حقیقت در این باره شرمید، بل باید آن را به چالش کشید و تکرارش نکرد. او گفت که به همکاری خود با روند مذاکرات در قطر ادامه خواهد داد. در این حال مذاکرات صلح کنونی در قطر و توافق صلح طالبان با آمریکا را نتیجه تلاش‌های پاکستان خواند. قریشی همچنین خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد.
کاهش خشونت منجر به صلح می شود و شرط مهم صلح است. امروز می توانم به یقین بگویم و دکتر عبدالله دیروز با من در میان گذاشت که اکثر مردم افغانستان در مورد صلح نظر یکسانی دارند.
قابل ذکر است که دولت افغانستان پیوسته پاکستان را به پناه دادن به هراس افغانان متهم کرده است، اما پاکستان این ادعاها را بارها تکذیب کرده است. آقای عبدالله در سفر خود به پاکستان با قمر جاوید باجوه رئیس ستاد ارتش پاکستان و عمران خان نخست وزیر آن کشور هم دیدار خواهد کرد. هرچند محتوای این مباحث در رسانه ها منتشر نشده، اما گزارش های رسانه های پاکستان میگوید که افزون بر روابط افغانستان و پاکستان، روند صلح روان در افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گزارش بود از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به پاکستان. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی چندین بار به پاکستان رفت. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی هم یکی از اولین سفرهای خود را به پاکستان انجام داد. چند سال قبل خود آقای عبدالله هم سفری به پاکستان داشت، اما جنگ همچنان ادامه داشت و این سفرها نتوانستند سبب کاهش خشونت در افغانستان شوند. حالا چی تغییری دیده می شود که پاکستان این بار در جریان سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله اقداماتی را مد نظر بگیرد که حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان باشد؟ همین سوال را در صحبت با نجیب محمود، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای محمود گفت:
حال امیدواری مردم افغانستان به این خاطر زیاد است که ایالات متحده آمریکا مستقیما مداخله کرده. این آقای خلیلزاد مدت زیادی نماینده وزارت خارجه آمریکا است و در این مسئله مداخله میکنه و میخواهد که یک صلح واقعی به افغانستان یا یک صلح واقعی بر مردم افغانستان در منطقه بیاید. یک نقطه است که ما مردم افغانستان امیدوار شدیم که این سفری که آقای دکتر سیم عبدالله به پاکستان انجام داده و تناسل سفرهایی که قبلا برای جمهور و همچنان در جمهور قبلی آقای کرده انجام داده.
چی تحولات شما مشاهده میکنین که سبب ازی شده باشه که اونا آل جدی باشن نظر به گذشته در حمایت از پروسه صلح افغانستان؟
ببینید مجبوریت های اقتصادی، مجبوریت های نظامی و مجبوریت های سیاسی پاکستان هوا میدونه که با تمام تقاضایی که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا تقاضا داره در رابطه با قضیه افغانستان لبیک گویه. ما شاهد هستیم پاکستان تا گلود غرق است به قرضه و همچنان سیستم نظامی پاکستان با اساس خط کمک‌های ایالات متحده آمریکا فلج است و ضمناً در سیاستمدارهای پاکستان هم بالاخره حکومت پاکستان سرش فشار میارن که تصمیم نهایی خود در رابطه با افغانستان طوری بگیرن که دیگه مسئله‌ای که در افغانستان حکومت آرام سبب نارامی پاکستان میشد از این فرمول دیگه بگذارن، به اجازه بدن که در همسایگی پاکستان فشار به نام افغانستان مستقل باثبات و آرام وجود داشته باشند. ما تحلیل ما این است که فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی که فعلا پاکستان به او مواجه است و در داخل پاکستان حتی چند قبل ما نظر داشتیم که امکان داره پاکستان تجزیه شود، پاکستان یک انقلاب در پاکستان ایجاد شود به خاطر مشکلات اقتصادی شون. روی از این منظور پاکستانی ها در سیاست همیشه ماهر هستند، اونا تصمیم گرفتند که با تمام خواسته ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان لبیک بگوید. بدان نقطه دومینمی است که مردم افغانستان امیدوار می سازد که این بار پاکستان صادقانه عمل می کنه، البته بر اساس فشار ایالات متحده آمریکا.
صحبت بود با نجیب محمود، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
همزمان با کمپاین واکسین فلج اطفال یا پولیو، دفتر صندوق حمایت از کودکان یونیسف از ابتلای 49 کودک به این بیماری خبر داده است. مسئولان یونیسف گفتند که این تعداد ابتلا در افغانستان در 9 سال پیشینه نداشته است. با گفته آنها 33 نفر از این کودکان در مناطق جنوبی افغانستان به این بیماری مبتلا شدند و پس از چندین سال در ولایات شمالی افغانستان هم موارد نو این مرض گزارش شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
شکریه 5 ساله که به دلیل ابتلا به فلج کودکان یا پولیو فلج شده است. راه رفته نمی تواند و باعث نگرانی سایمه مادرش شده است. وی به رادیو آزادی گفت دخترش زمانی که در یک کمپ پاکستان مهاجر بود فلج شد. سایمه که حالا در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان زندگی می کند می گوید
دخترم از گذشته کرده بهتر شده است. قبلا در یک جا می بود، کمرش ناتوان بود، نشسته نمی توانست، اما حالا با خوردن برخی دواها وضعیتش کمی بهتر شده و به کمک دستهایش حرکت می کند.
بیماری فلج کودکان درمان ندارد، اما با واکسین قابل پیشگیری است. در تازه ترین دور کمپاین واکسین فلج کودکان، وزارت صحت‌نامه به صورت ویژه در 10 ولایت پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدانوردک، پروان، قندوز، بغلان و نورستان کمپاین 3 روزه را آغاز کرده است. پیش از این نیز این کمپاین برای واکسین کردن 6 میلیون کودک در 20 ولایت افغانستان راندازی شده بود. دکتر گلاخان ایوب، رئیس آگاهی عامه برنامه واکسیناسیون وزارت صحت‌نامه، روز سه‌شنبه برادیو آزادی گفت:
یعنی پار سال تفریح و آدم ما 19 واقعی مثبت پولیو داشتیم، ولی فعلا ما 49 واقعی مثبت پولیو داریم. دو واقعی مثبت جدید ما از ولایت بادغیس مرکز قلعینا و راپور داده شده و یکی هم از ولسوالی بک ولایت خوست. به این دو واقعی مثبت جدید واقعیت مثبت امسال ما به 49 واقعی مثبت رسیده.
واکسیناسیون فلج کودکان از 5 ماه پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا در افغانستان متوقف شده بود. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نسبت به افزایش موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. به گفته مسئولان این اداره، از آغاز سال جاری میلادی در افغانستان 49 کودک به این بیماری مبتلا شدند که این آمار در 9 سال گذشته سابقه نداشته است. پیش از این یک کودک 8 ماهه در اثر ابتلا شدن به پولیو در ولسوالی دنگه ولایت پکتیا جان باخته است. 33 تن از این کودکان در جنوب افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. به گفته مقام ها برای نخستین بار در 14 سال گذشته در ولایت شمالی بدخشان هم این بیماری دیده شده است. سید کمال شاه سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفته که به دلیل ناامنی حدود 2 میلیون کودک از واکسین باز ماندند.
2 تا 2.5 میلیون کودک در هر کمپاین از واکسین باز میمانند. این مسئله بیشتر در مناطق تحت کنترل طالبان است. از سوی دیگر مشکلات اجتماعی هم وجود دارد. برخی افراد اجازه نمیدهند که کودکانشان واکسین شود.
اما طالبان این سخن او را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت پیش از این به نام واکسیناسیون فلج کودکان معلومات استخباراتی جمع آوری می شد. اما حالا با سازمان صحی جهان روی مکانیزم توافق شده که واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل طالبان بر اساس شرایط وضع شده اجرا می شود. رادیو آزادی.
مسئولان در اتحادیه قالین بافان هرات میگویند که با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن صادرات قالین به کشورهای خارجی از جمله کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی، شمار کارگاه‌های فعال قالین بافی از 80,000 به 15,000 در این ولایت کاهش یافته است. شاپور صابر موضوع را دنبال کرده است.
در این کارگاه کوچک در گوشه از شهر هرات فیض احمد رسولی مصروف شانه کردن تارهای قالین روی دستگاه قالین بافی است. او 14 سال می شود که مصروف قالین بافی است. اما شیوع ویروس کرونا امسال کارش را خراب کرده. حال او هر قالین دستی 12 متر را در بدل 40,000 افغانی می بافد که از دید او پایین ترین دستمزد است.
قبلا بود تقریبا 50,000 روز می گرفت، حالا برسه به 40,000. یعنی دیگه چیز دیگه نمونده، دیگه شاید 2 سال 3 سال دیگه می توشه، شاید قالین بافی هم چیز چاره از داخل شهر و از منطقه جمع شه، سهمی رقم ادامه داشته باشه، مجبور میشه ما میلاد این بریم یا سچخ یا فرغون یا کار دیگه بکنیم.
بسیاری از کارگاه های قالین بافی و پرداخت فرش در هرات تعطیل شده. در این کارگاه قالین دستباف هرات توسط دستگاه پرداخت می شود، یعنی که تارهای اضافی روی قالین پس از بافندگی قطع می شود. مراد 25 سال می شود که در بخش بافندگی و پرداخت قالین کار می کند، اما حال امیدی برای بقای صنعت قالین بافی نمی بیند.
دولت باید از ما حمایت بکنه، دولت باید پشتیبانی کنه از این صنعت دست، از این صنعت قالین. فعلا خود ما همین تو بند موندیم، حتی به کرایه دکان خو، پول برق خو، خرج خونه، مصارف خونه از این بر دیگه نمیفهمیم چه کار بکنیم.
قالین فروشان میگویند که قیمت قالین در بازار هرات نیز با شیوع ویروس کرونا تا 50% کاهش یافته است. قالین هرات بیشتر به کشورهای ایران، ممالک عربی، اروپایی و آمریکایی صادر می شود. فرید احمد صبور طراح و قالین باف است. او میگوید تا 300 تن از قالین بافانش به دلیل نبود بازار فروش بیکار شدند.
از وقتی که کرونا آمده ما تقریبا 85% کار ما پایین آمده. مثلا از 100 پای کارگاه ما فعلا 15 پای فعاله و این بزرگترین ضربه که کرونا به ما زده.
آمار اتحادیه قالین بافان هرات نشان میدهد که با شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات قالین بیش از 100,000 قالین باف در این ولایت بیکار شدند. مسعود عتیق زاده رئیس اتحادیه قالین بافان هرات در این مورد میگوید
اگر ما 200,000 بافنده و یا 70,000 کارگاه بافندگی فعال داشتیم، امروز متاسفانه با کاهش 70 یا 80% تقلیل یافته به 10,000 الی 15,000 کارگاه بافندگی قالین و این یک صدمه بزرگ به صنعت قالین بافی وارد کرده.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار جان باختگان ویروس کرونا در جهان از 1 میلیون گذشت. همگیری کووید 19 اقتصاد جهان را سخت ضربه زده، بر سیستم های صحی سخت فشار آورده و شیوه زندگی مردم جهان را تغییر داده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در اعلامیه گفته که جهان ما به مرحله عذاب آور رسیده است. این رقم برای ذهن زجر دهنده است. انسان هایی که از بین می روند را نباید فراموش کرد. آنها پدران، مادران، همسران، برادران، خواهران، دوستان و همکاران بودند. تنها در 3 ماه اخیر شمار قربانیان ویروس کرونا دوچند شده. افزایش قابل ملاحظه مرگ و میرهای ناشی از ویروس که اولین قربانیش را در اوایل ماه جنوری در چین گرفته بود. طبق تخمین آژانس خبری رویترز که بر اساس ارقام متوسط ماه سپتامبر تهیه شده، در هر 24 ساعت بیش از 5400 تن در سراسر جهان از کرونا میمیرند. این رقم مساوی است با تقریبا 224 مورد مرگ در هر ساعت یا 1 مورد مرگ در هر 16 ثانیه. متخصصین نگرانند که ارقام رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا به دلیل آزمایش های ناکافی و احتمال پنهانکاری از سوی بعض کشورها کمتر از ارقام اصلی گزارش شده. پاسخ کشورها علیه این ویروس که شامل قرنطین ها و دیگر محدودیت ها بوده، از یک کشور تا کشور دیگر فرق می کند و بعض کشورها به محاضیر اقتصادی محدودیت ها را از میان می بردارند. ایالات متحده، برازیل و هند که با هم 1.45% قربانیان کرونا در جهان را دارند، در چند هفته اخیر اقدامات قرنطینی و فاصله های فیزیکی را از میان برداشتند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، دیروز هشدار داد که مردم امریکا باید پیش بین افزایش این ویروس در روزهای آینده باشند. تا وقت دیروز شمار جان باختگان کرونا در امریکا بیش از 205,000 تن بود و رقم مبتلایان آن به بیش از 7.18 میلیون تن می رسید. هند به نوبه خود بیشترین رقم مبتلایان روزانه به کرونا را گزارش داده و حد اوسط مبتلایان تازه در هند از آغاز ماه سپتامبر به این طرف هر روز به 87,500 تن می رسد. در حالی که حکومت صدر اعظم نرندر مودی به هدف نجات اقتصاد آن کشور در تلاش از میان برداشتن تدریجی محدودیت هاست، با آن هم به نظر می رسد که هند تا پایان امسال جایگاه امریکا به حیث کشور با بیشترین مبتلایان کرونا را بگیرد. با وجود افزایش در شمار مبتلایان به کرونا در هند، رقم جان باختگان در این کشور به حدود 96,300 تن می رسد که کمتر از امریکا، بریتانیا و برازیل است. اروپا 25% قربانیان کرونا را ثبت کرده. سازمان صحی جهان از گسترش نگران کننده این ویروس در اروپای غربی هشدار داده است.
پیام ها و نظریات شما.
من عکیولا مولزاده، معلم متقاعد ولایت لغمان، عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرمه در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکر الکترونیکی و روزای کرونا و قرنطینه. آمد بالاخره در ماه اسد رفتم در احمدشاه بابا مینه، یک تعمیر 5 منزله بود. در اونجا بیا در بالا برو، بیا در پایین برو، در حالی که پایم هم لنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تابال اینال سنبولم گذاشت و امروز میزان است فرمه خانپوری کرد به متری کلوم، ولی تذکره را به ما ندادم. ما ایران هستیم که چند دفعه ما زغمان قدر پیسه پیدا کنیم. دولت کجا به ما خودم معاش میداد؟ 6,000 افغانی میداد. 6,000 افغانی رو چقدر به کرایه بدیم؟
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، 2 سال میشه معاش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم. چرا دو سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای مرا مسئولین یا وزرای شهدای معلولین برسانید. چرا خاطرش چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که با قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد همچنان گفت که هیچ کس نخواهد توانست از افغانستان تهدید برای کشور دیگر به میان آورد. دفتر والی دایکندی از کشته شدن 14 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی کجران این ولایت خبر می‌دهد. اردوی ملی در ولایت اروزگان تایید می‌کند که 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان کشته شدند. درگیری‌های شدید میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی نگورنو-قره‌باغ وارد سومین روز شده. این درگیری تا حالا ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. و رئیس جمهور فرانسه در دیدار با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس تأیید کرده که برای میانجیگری در حل بحران این کشور هر گونه همکاری خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنظیم مربای مرچ یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های سیمرغ البرز در برابر تیم دهندوکش بازان به میدان می‌رود. فیروز مشروف مسئول نشرات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که تا حالا 3 بازی این مسابقات برگزار شده است. در بازی شام دیروز تیم دسپینغر بازان تیم موج‌های آمو را 1-0 شکست داد. مرحله نهم مسابقات لیگ برتر هفته گذشته آغاز شده و 8 تیم فوتبال افغانستان در آن اشتراک دارند. فردا بازی نهایی مسابقات لیگ برتر کرکت زیر نام لیگ برتر بوست در ولایت کندهار برگزار می شود. احمد ضیا ضیا، یک مسئول کرکت بورد در زون جنوب غرب، امروز به رادیو آزادی گفت که در هر تیم بر اساس توانایی 4 رده ورزشکاران شرکت کردند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های دهلی کپیتلز و سن رایزر هیدرآباد با هم بخت آزمایی می‌کنند. محمد نبی و راشد خان، دو کرکتباز افغان، نیز در تیم سن رایزر هیدرآباد حضور دارند. این بازی شام امروز در میدان کرکت شارجه ساعت 6:30 به وقت محلی آغاز می‌شود. در بازی شام روز گذشته تیم رایل چلنجرز بنگلور تیم ممبئی اندیانز را شکست داد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و خسته نباشید. من رویا مدومی هستم و این بار بر موضوع برخورد معلم با شاگردان دختر در صنوف درسی بسیاری از مکاتب و تاثیرات خوب و بد آن میپردازیم.
قلم‌ها را دستم میداد و بالا دستم فشار می آورد.
از این مرد تحقیر کرد. احساس بسیار بدی و روز داشتم.
بر اساس برخوردشان و تدریسشان ارتقای
در این گزارش سخنان دختران متضرر، معلمان، مادران و شناسان مسئله را با خود داریم. در کنار نظرات مردم، مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک خواهیم ساخت. حال توجه کنید به گزارشی که در این مورد همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده و تقدیمتان می‌دارد. گزارش به صدای یک متعلم مکتب آغاز می شود.
من صنف نوی مکتب بودم، مریضی ماهوار داشتم، چون سنم هم خورد بود نمی فهمیدم. سالم بندازی مر تحقیر کرده بود، احساس بسیار بدی و روز داشتم، یک خاطره بسیار بد در ذهنم ثبت شده.
خدیجه متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل بود که از رفتار تحقیرآمیز معلم خود آن هم در لحظات حساس نوجوانی شاکی بود. نسیمه یکی دیگر از بانوان است که میگوید با وجود اینکه تحصیلات عالی را به پایان رسانیده است و حالا صاحب وظیفه نیز گشته، اما خاطره آزاردهنده آن دوران که ناشی از رفتار نامناسب یکی از معلمانش بود را هنوز فراموش نکرده است.
زمانی که من صنف اول بودم در مکتب استاد ما جدی بود و یکم ذره استاد بدکار بود. همراه خود استاد ما چوب می آورد و مرا با چوب لتکوب می کرد. بعضی اوقات می قلم ها را در دستم می داد و بالای دستم فشار می آورد. وقتی که مرا می زد در می دستایم داغای چوبش می ماند. با جدیت همراه ما برخورد می کرد.
گفتنی ها و سروده های از شاعران در این موارد وجود دارد. درس معلم ار بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. قابل یاد دهانی است که مقام معلم در تمام جوامع با مقام انبیا برابر دانسته می شود، زیرا معلم رسالت راهنمایی و نجات انسان را از تاریکی جهل و نادانی به راه مستقیم و روشنایی به دوش دارد. در افغانستان و در تمام کشورها به مقام معلم احترام و ارزش خاصه قائلن. گفته می شود که مکاتب به اثر جنگ ها و نابسامانی های در بسیاری از شهرها و ولایت های افغانستان با مشکلات نداشتن معلمان مسلکی و وسایل و امکانات روبرو بوده است، تا جایی که وزارت معارف با گزارش های از طریق رسانه ها همواره از این مشکل به خصوص کمبود معلمان مسلکی در برخی از مکاتب دولتی و خصوصی یاد نمودند. در کنار کمبود معلمان مسلکی در بسیاری حالات و مشکل در شیوه تدریس، برخی از موارد دیگر به خصوص برای شاگردان دختر مشکلات را در پی داشته است. یکی از این چالش ها نحوه برخورد تند و بی‌باکانه بسیاری از معلمان با دختران متعلم است که اکثریت شاگردان دختر از این بابت شاکیان و به گفته آنان حتی از درس و تعلیم دلزده شدند. این که چرا معلمین با شاگردانشان برخورد تند میکنند، برخی از معلمین به این باور هستند که همیشه رفتار نرم به خاطر تربیه شاگرد مناسب نیست. لیلما نوری که در یکی از مکاتب خصوصی و مدت هم در مکاتب دولتی صنف هشتم را تدریس میکرد میگوید اگر با شاگرد رفتار نرم و همیشه خوب داشته باشیم، به اصطلاح عام با شانه های ما بالا می شوند.
تربیه فامیلا فرق میکنه، خود فامیلا فرق میکنه، طرز گفتار و رفتارشان با دخترها فرق میکنه. باعث از این میشه که بعضشان بی تفاوت و بی پروا میشن، بی توجه به درس، بی توجه به گفتار و استاد، بی توجه به راه و رفتار و کردار که دارن. ما مجبور هستیم که سیاست بالای از اینا داشته باشیم. شخصا بی حوصله شدیم، سرشان قار شدیم، کمک زشت رفتار کردیم، حتی با خطکش هم زدیم در دستایشان و اما خودم زشت میگم تا که تاثیر عمیق سرش داشته باشه. کار خانگی نمیکنن، توجه به خود ندارن، توجه به استاد ندارن، احترام به استاد ندارن. من خودم وقتی که داخل صنف میشم حتی صدای نفس کشیدن نمیشنوم، یعنی ترجیح میدم که عمق قسم با شاگردا باشم.
شماره ها نیز به این نظر هستن که رابطه معلم با شاگرد ارتباط عمیق و بسیار تاثیرگذار است. این رابطه اگر بر مبنای اصول صحیح و سالم برقرار شود، ماندگار، صمیمانه و ثمر بخش خواهد بود. بانو سیمین که سه دخترش متعلمین صنف 5، 7 و 12 هم هستند، در این مورد میگوید:
هر پدر مادر یا حضور داره که اولاد خود به مکتب روان کنه تا که یک چیز یاد بگیره، آیندهش خوب باشه، با پای خود استاد باشه. بعضی رو که میشینیم با دخترها خشونت میکنن، یگان گپای تحقیرآمیز میزنن، فامیلش هم تربیت نداده ایتانه. دخترها یک ذره دل میشن. رفتار و گفتار معلم تاثیر فوق العاده خود داره سر شاگرد که چقدر او را میرسونه. کلماتی که برشان گفتم میشه تا تحوین آمیز پیش ادگام صنف خودم کم میان و این سرشان تاثیر کرده در خانم که میان چه جگرخون میباشن. گرچه بسیاری معلم های محترم روی بسیار خوب دارن.
زرلشت قیاسی خانم است که از 12 سال بدین سو با شغل معلمی در مکاتب نسوان دختران زیاد را تدریس و به جامعه تقدیم کرده است. وی میگوید در کنار اصول و سیاست های رفتاری که یک معلم در جریان تدریس با متعلمین می داشته باشد، بهتر است مانند یک دوست و گاهی نیز همراز شاگرد عمل نماید. تا به خصوص دختران متعلم به او اعتماد نمایند و از راهنمایی های مؤثر معلم خود مستفید گردیده و به آن عمل نمایند.
در جریان تدریس کت شاگردا مثل یک همراز، مثل یک دوستم رایشان رویه میکنم. حتی واقعه مشکل در خانه می داشته باشن یا در مسیر را یا ایره برای کسی گفته نمیتونن، یکت من مشوره میکنن و نتیجه بسیار خوب گرفتیم. چندین شاگردم که من در را میبینن تا در دستایم خم میشن، مثل یک مادر ورکت من رویه میکنن، احترام بسیار زیاد دارن. میشه در زندگی خود دخترها غلطی می داشته باشه، اما قسم رویه کنم استاد کتشان تغییر تبین نشه. با شاگردای من نصیحت میکنیم این پرابلم هایی که در زندگی است، از رسم رواج، از یک دختر مسلمان، اما چیز برشان غیر مستقیمت میگم.
در جامعه افغانی ما برای معلم شدن و به دوش گرفتن مسئولیت سنگین آموزشی کدام مراحل ضرورت است تا به طور تخصصی در حوزه درس و تعلیم شاگردان به خصوص دختران متعلم را با روحیه دور از خشونت، عقده‌مندی و احساس خود کم تربینی تدریس کرد؟ در این مورد عبدالغفار بیاد، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، گپ‌های برای گفتن دارد.
معلمان نیاز به مهارت‌ها و توانمندی‌های مسلکی هم هستند. به همین لحاظ است که اینا در سمسترهای مختلف مضامین را فرا می‌گیرند، مثل مبانی یا اساسات تربیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، روانشناسی اجتماعی، مدیریت آموزشی، متدها یا روش‌های تدریس، ارزیابی‌های تعلیمی و تربیتی، روش تحقیق. این مضامینی هست که با گرفتن این مضامین مؤسسه‌های پانزه تعلیم و تربیت در مسلک معلمی حرفه‌ای و مسلکی میشه.
سوال در اینجاست، دخترانی که در برخی از مکاتب با روش نامناسب بعضی از معلمان برمیخورند و مورد تحقیر و توهین قرار میگیرند، کدام مراجع مسئولیت حمایت از آنان را دارد و آیا برای آن عده آموزگارانی که در برخورد نامناسب و خشونتبار با متعلمین دختر ملامت دانسته میشوند چی برخورد صورت خواهد گرفت؟ در این مورد نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، توضیحات دارد.
در ماده 39 قانون معارف گفته شده که تعذیب جسمی و روحی شاگرد والا با منظور تعذیب به اصطلاح هم باشه جدا کار ناشایست هست. طبیعی است که معلمین بر اساس برخورد و تدریسشان ارتقای بست و قدم میکنند. اعضای نظارت تعلیمی از مکاتب دیدن میکنند اگر معلم کار خودشه، کار تعلیمی و کار تربیتیشه که برخورد مناسب با شاگرد است به شکل درست انجام نمیته. در این صورت است که نمره ارزیابی معلم کم میشه و اگر دو سال نمره ارزیابی کم بگیره بس معلم به اعلان داده میشه. ما پالیسی من آزار و اذیت و من شکنجه را هم داریم. در این آزار و اذیت میتونه که لفظی باشه، روانی باشه، میتونه که جسمی باشه.
حال بشنویم که مردم در رابطه به رفتار معلم در مکاتب دخترانه با دختران متعلم چگونه میاندیشند؟
مدینه استم، صنف 8 استم. روی خوب استاد نظر به روی خود شاگرد میباشه، اما استادای ما رو بسیار دوست داریم.
نام منصور است، محصل استم. هر جای محل کار، محل مکتب یک اصول و مقررات خود داره. می شاگردان باید از احترام معلم کنند، برنامه‌ایش عمل کنند، نظم صنف مراعات کنند.
تعادل در برخورد با دیسپلین و توأم با مهربانی چقدر دختران را در زمینه رسیدن به تعلیم و تربیه بهتر کمک خواهد کرد؟ بعضی سوالات دیگر نیز در رابطه با موضوع وجود دارد که جواب آن را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل کریمه دریز، فعال زن و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، انجام داده است تا حد در خواهیم یافت.
بسیار تشکر از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز اگر بر ما بگوین که وقتی یک معلم با رفتار خشونت آمیز برخورد میکنه، تحقیر میکنه طرف مقابل، اینمی چی دلایل داره؟
که درگیری خود استاد نسبت به مسائل زندگی، فشارهای اقتصادی، فشارهای درسی، فشارهایی که خودش از خانه متحمل شده به مکتب آمده، در پهلوی از او عدم دانش کافی در مسائل مسلکی است که چگونه باید برخورد بکنه. از طرف دیگه اونا به ما شغل و حرفه‌ای که دارن تعهد ندارن.
در این شرایط مثلا در افغانستان دخترها و زنها باید تحصیل بکنند، سطح سواد آگاهیشان بیشتر باشه. وقتی در یک حالت اینا باید یک رفتارهای مواجه میشن، در عموم گفته نمیتونیم، اما در بیشتر مکاتب و اکثریت دخترها این شکایت دارن، این چقدر میتونه که اینا را از درس و مکتب دل سرد بسازه و چی مشکلات دیگه را میتونه برشان فراهم بکنه؟
رفتار استاد شکل دهنده نتایج یادگیری یادگیرنده هاست. وقتی استاد با تمام معیارهای مسلکی و در خصوص با رفتار عاطفی با یادگیرنده خود برخورد میکنه، این باعث از این میشه که یادگیرنده ها علاقه به درس داشته باشن، با فعالیت های آموزشی خود سهم فعال داشته باشن و در صورت معکوس این باعث افت تحصیلی یادگیرنده ها میشه. ترس و دلهوره نسبت به استاد داره. ما در محیط هستیم که در اطراف ما امکان داره باندهای مختلف در کار باشه و اینا را به بیراهه بکشانه، استفاده از مواد مخدر در بعض حالات، فرار از خانواده و بالاخره مکتب گریزی ها و پلوی از او کشاندن از اینا به مسائل نادرست اخلاقی و ایمی کشانه.
کدام رفتارها میان دختران متعلم و معلمان که اونا را تدریس میکنن مهم است تا بتانه که امو دانشش و مطالعاتش و راهنمایی هایش به صورت مناسب و بسیار خوب منتقل بسازه به شاگردا و یک صمیمیت بینشان باشد؟
در کل اگر خواسته باشیم ما یک فضای محسون روانی را در محیط صنف و بالاخره در محیط مکتب ایجاد بکنیم، اولی که باید خود معلمی را به عنوان یک عشق، به عنوان یک مسلک که روزانه از او لذت میبره بپنداره و در پهلوی از او دخترها را منعیس اولاد خود بشماره و فکر بکنن که اینا نیازهای متفاوت از دیروز دارن و درک از اونا بپردازن. در حالات که شاگردها مثلا میخوان مشکل خود بحران خود با استاد بیان بکنه، استاد باید بر شاگرد خود وقت داشته باشه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
پوهنمل کریمه دریز فعال زن و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در رابطه به تاثیرگذاری رفتار مناسب میان معلم و دختران متعلم صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود، من رویا مدومی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، بدرود.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام پر از صفا و صداقت و راستی، سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و از مربایش به شما میخورانیم تا مزه تان بته و نوش جان کنین. به خاطر سلام پر از صفا و صداقت و راستی دادم که دنیا پر از چال و نیرنگ و دروغ شده و هر طرف که میبینی سراسر دجانزنی است و هیچ صداقت نمانده و جالب است که امی کسایی که کارا را میکنن همیشه پیشرفت میکنن. آدم صادق و راستکار هم کم پیداست و هم کسی در قصهش نیست. خب اولین قسمت برنامه را که یک خبر و دو اطلاعی است مشنویم.
سلام، توجه کنین الا به یک خبر و دو اطلاعی که مربوط حوزه 66 میشه. اول دیگه خبر را گوش کنین لطفاً. قرار گزارش هایی که به ابجلک آژانس بیخبر رسیده است، قرارداد همکاری بین پلیس های حوزه 66 و پنچرمین های سرک که گفتن نامش خوب نیست به امضا رسید. در خبر گفته شده است که با امضای این قرارداد درآمد پنچرمین سرک که گفتن نامش خوب نیست افزایش یافته که در 50% آن پلیس های حوزه 66 شریک می باشند. عامر حوزه 66 با خرسندی و خنده در مورد به مربای مرچ گفت:
برازی که سهولت ایجاد شوه و دیگه کسی در گوشای سرک موترهای خود به جای پارک نکنند و یک مقدار پولم به جیب پرسنل حوزه 66 بیاید دیگه. ما این قرارداد بین پنچرمین چارایی و حوزه 66 به امضا رساندیم و به اساس همین قرارداد هر کسی که به جای موتر خود در گوشه سرک استاد کرد، سربازای ما تایرای او موتر پنچر میکنه و پنچرمین دوباره تایرایش پنچری گرفته و پیسه جمع میکنه و او پیسه را با سربازای حوزه 66 مساویانه تقسیم میکنن. ای که پلیس حوزه 66 چند تایر موتر پنچر کنه در قرارداد ذکر نشده و صلاحیت های پلیس سرکی که گفتن نامش خوب نیست میباشه.
وال توجه کنین به دو اطلاعی حوزه 66. اطلاعی اول، حوزه 66 به اطلاع مجرمی که چند پیش از این حوزه به طور پنهانی ولچک به دست فرار نموده بود می رساند که هرچه عاجل ولچک هایی را که در دستش دستبند زده بودیم به نزدیکترین پوسته این حوزه تسلیم نماید، زیرا آن ولچک در جمع یکی از سربازان ما قید است. حالا که از حوزه فرار کرده ای، لطفا آن ولچک ها را به ما تسلیم کن، ما را تیر از خودت. و این هم ادلای دوم حوزه 66. حوزه 66 عاجزانه و محترمانه از دزدانی که در ساحه این حوزه مصروف چک و چور مال مردم هستند می رساند که وقتی که راه مردم را گرفتید تنها موبایل و پیسهشان را بگیرین و به خود نفر آسیب نرسانین. ما از شما خواهش میکنیم که کسی را نکشین، زیرا کشتن یک نفر درد را درمان نمی کنه. بنان خواهش ما از شما این است که در رفتارتان تجدید نظر کنین. با احترام، عامر حوزه 66. اخبارم پایان شد. الله.
شنوندگان عزیز، اما طوری که همه چیز پیشرفت کرده و مدرن شده و با تکنولوژی جدید خود برابر ساخته، غیبت کردن هم مدرن و پیشرفته شده. اگه به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
تمام اولادا خو مکتب رفتن، خوشو ننوی مام رفتن بازار بر خرید، خانه کسی نماند. باش که بغتای جان یک زنگ بزنم و یک چند دقیقه راز دل کنم امرش.
بله
قطع جان، سلام علیکم، چطور هستی خور جان؟ شاپیره هستم.
وی شاپیره جان سلام علیکم، خودت چطور هستی؟ اولادایت خوب است؟ چی حال داری؟
زنده باشی قطع جان، همگی خوب هستن. در خانه تنها بودم و تا شیطان دردنداز خوشوننویم هم نبودن. گفتم یک چند قمرایت گب بزنم احوالت بگیرم، روز نفاما.
زنده باشی شاپیره جان، خوب کردی، مام کار نداشتم. خوب وقت زنگ زدی که از مام خوشون ننویم و زنه ایورم نیستن، رفتن خانی همسایه، اردوی ما آزاد استی، کس گپ ما رو نمش نوا.
چطور استی قطع جان، امرای او دوتا ببلو؟
پرسان نکو شاپیره، با خدا که ببینی رسیدیم از دوستشان. نزدیک از خانه را ایلا کنم، دینم هر کار مداخله میکنه.
خویی را بگو که کت مردکی چطور استی خوار جان؟
گامش که پرسانش نکو خوار جان، مردک هم مرا در بدر کده، از هم وقت که کدازی عروسی کردیم ما خروز خوبی را ندیدیم. همیشه طرفداری خورای خودم میکنه، یک روز نشد که طرفداری مرا کنه.
ای قطعی جان، تو هم چه قصاد هستی؟ وقتی که نوبت دیگ پخته کردن ننویت رسید، خب چوب در دیگ که پخته کده بود یک پاکت نمک پر تو دیگش شور که اون نان که سر دسترخان شور بود شورت میخزه و ننویت خوب لط میکنه تا چند روز از غمش خلاص میشی. خورک
خو از غم ننو خلاص شوم، خوشوره چطور کنم خور جان؟
تو یک دفعه ننو را سر راید وردار، باز کار خوشو آسان است. کوشش کن که اول ریشه های خوشی را خوش کنی. ما هم دمی جنجال بودم، ات جزا برشان دادیم که تا در این خانه هستن سر خود بالا کده نمیتونن. این خوشو نیست، بلای آسمانی است.
بی خدا، امرای کی خبت مرا داری او زنکه؟ حال ما ککیت کار دارم میفهمی یا نه؟
الو خوشیم گیریم کد به خدا.
شنوندای عزیز، از دست بیکفایتی مسئولین وزارت دوا و پیچکاری فارماسیست مفت کده دکتر شده. باور ندارین؟ اینو بشنوین.
خوب بدرگل خان، نگفتی که کاروبار چطور است؟
والا کاروبار خوب است. چیزی که مریض منطقه است کلش پیش ما میاد.
خوخه خوب ساتک تیر است و سر پیس است یه؟
والا ایره بیجا خودا گرفتیم دیگه، چی کنیم شربت یار سه؟
سلام علیکم دکتر صاحب، اجازه است؟
والیکم، خیرت بود بیاده.
دکتر صاحب، او دوایی را که او روز برای پدرم دادی هیچ فایده نکرد، هنوز اون پایش درد میکنه.
خیره تشویش نکو، این یک دوای دیگه برات میدم که هیچ درد نفهمه. اینه اینی تابلت روز سه وقت بخوره انشالله گل واری جور بشه.
زنده باشی دکتر صاحب. خیر ببینی، نگفتی پیسش چند شد؟
صد اوغانی.
صد اوغانی. اینه دکتر صاحب.
او آدم، تو فارماسیست هستی نه دکتر؟ چرا درگت به نسخه دوا میدی؟
تشویش نکن شربت یار سب، لالای تگ فارماسیست هست در بخش طبابت باز تجربه داره. تو چپ که مریض دگاه مرد.
دکتر صاحب سلام علیکم.
علیکم خاله جان، علیکم. خودت خوب هستی؟ خیرت هست؟
زنده باشی دکتر صاحب. دکتر صاحب امین نواس اگه اکم چشمایش کمه او میزنه.
خب
گفتم باش که اگه برش کتاب قدر اگه اکم چشم بتی کمی او زدنش خوب شوه.
تشویش نکو خاله جان، یک قدره برش میتون انشالله تک و پتر جور میشه.
وی من میگم خیر ببینی دکتر صاحب. راستی همو بچه اگه همسایه مام کمک گلون در دست و تاو داره.
خب
مادرش گفت که یک دواگک بر از همون بیار از خیره.
خیره با او هم دوا میتوم. اینه اینی قطره را بگی در چشم نواسیت پرت و وقت سه قطره پرتی. خب اینمی قطره را که پرتی انشالله جور تیار میشه. گفتی گلون در دست و توام داره نی؟
دکتر صاحب.
خو اینه برو اینی دواره ببر، یک شربت برای توش هم دادیم، یک شربت دوام برای گلونش. شربت تو روز سه قاشق بخوره و شربت گلون دردی را روز دو قاشق بخوره. اینه در پشت بوتل هم خط کنیم.
خوش زنده باشی دکتر صاحب. بچی چند شد پیسیش؟
برو خیر خاله جان، پروا نداره.
نی بچی بگو پیسا دارم.
از اردوش با 300 اوغانی بده.
خوی اینه اینی هم 300. خیر ببینی دکتر صاحب.
زنده باشی.
بنای بخدا بچی.
زنده باشی مادر جان. برو خدا حافظ ناصرت. برو
بوده یه خوب بسیار خطرناک هستی، تو چی میکنی؟
خطرناک چیز؟ ما دوای میتم که نه جور میشه و نه مریض میمانه. دوای میتم که 50% جور شوه و اما تو پیش ما آمده بره و ما برش دوا فروخته برم.
تو خود تبابت نخوندی که دوای هر درده بفهمی؟
ای نه، پیشترم برات گفتم تبابت از خواندن کده به تجربه نیاز داره. لالایت امیال ام دکتر داخل است، ام دکتر چشم است، ام دکتر دندان است، ام دکتر میده است، ام دکتر اعصاب است. خلاصه ای که لالایت در تبابت پروفیسور استم. پروفیسور
ولی عجب کارایی میکنی تو پروفیسور.
دکتر صاحب، اون روز که می دندان ما کشیدی آل باز درد داره، بسیار مرا کشت.
چی؟ انازام درد داره؟
آه
کیسو کدو نکته؟ امیز؟
الالا ایسا
والا بیادر، بخیالم که اگه اشتباه شده دانتا پت کن. بجای دندان خرابت اون روز دندان جورت ما کشیدیم. تو همیجا که سرچوکی بشی مامور رو بیارم دندان اصلی رو بکشم که از درد بیغم شوی کاکا.
میترسم که این دفعه علاشه من نکشی دکتر.
برنامه هفتم خلاص شد و ما دیگه از پیشتان می رخصتیم. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خدا از ویروس کرونا و تومت سیاسی و ازبی و اخلاقی نگاهتان کنه.